أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بحثی که آغاز کرده بودیم تحت عنوان اقتضاء النهی عن الشیء، یا بگیم که اقتضاء و طبیعت النهی عن الشیء فساد المنهی عنه عقلا، این بحث رو آغاز کرده بودیم و گفتیم حالا به این بیان بگیم اینجا یک بحث عقلی هم وجود دارد. خب در این بحث البته همون که اشارم کردیم یه اختلاف نظرهایی وجود دارد که این که آیا اساساً این یه بحث عقلی است یا یه بحث لفظی است یا اینها. برخی قائل شدن که اساساً این بحث لفظیه، عقلی نیست. برخی هم گفتن نه، صرفاً یه بحث عقلی است و بعضی جمع کردن بین هر دو، لفظی عقلی مطرح کردن. البته اینا حالا یه ثمراتی هم برش مترتبه. آخوند خراسانی علیه الرحمه و به تبع ایشون محقق عراقی در نهایت الافکار جلد دوم صفحه 452 اینها قائل شدن که این مسئله اساساً یک مسئله لفظیه، مسئلتون لفظیه. بیان آخوند رو شما در کفایه دیدید، اما بیان محقق عراقی چیست؟ محقق عراقی می‌فرماید که این که تعبیر الاقتضاء اینجا به کار میره، عنوان الاقتضاء در عنوان بحث که آمده، الاقتضاء ایشون میگه اقتضاء به حسب مقام اثبات به اعتبار کشف نهی از عدم ملاک امر در متعلقش، یعنی وقتی نهی تعلق میگیرد به کاری، این کشف میکند از این که ملاک امر دیگه در اونجا وجود ندارد. پس این به اعتبار مقام اثبات، مقام کشف، نه به اقتضا، نه بفرمایید که به حسب مقام ثبوت، نه اقتضا به حسب مقام ثبوت منظور نیست، چرا که اساسا ملازمه عقلیه بین حرمت یک شیء و انتفاع ملاک امر در متعلقش نیست. به چه بیانی؟ به این بیان که بگوییم که خیلی خوب، امر نداره اما ملاک امر رو شاید داشته باشه، ملاک امر اون مصلحت رو مثلا اون داشته باشه، لیکن امر نداره چون مانع آمده جلوش رو گرفته، مانعی آمده جلوش رو گرفته، اما لولا المانع که امر داشت، حالا هم که مانع جلوش رو گرفته، مثل که حالا بلا تشریف بلا تشریف مثل ایمونت که کسی چیزی رو میخواهد، میخوادم بیان بکنه، یک کسی بره جلوی دهانش رو بگیره، جلوی دهانش رو بگیره نذاره این حرف بزنه. خب کسی که جل دهانش رو نظر حرف بزنه یعنی دیگه اون مطلب براش خاصیتی نداره، مثلا نمیخوادش، محبوبیتی ندارد، مصلحتی ندارد. به این بیان ایشون میخوان مثلا با ملاک میگن که اینجا ملازمه عقلیه میان حرمت شیء و انتفاع ملاک امر در متعلق نیست، میتونه چیزی حرام باشد اما در این حال اون ملاک رو هم داشته باشه. خب حالا این یه بیانیست، لیکن در مقابل این برخی بزرگان آجا این اگه سردتون اینجا این علیکم به هذا البخاری، این صحیح و سالم هم هست، بخاری صحیحیه، بله حالا دیگه بر شکل خودتون باید برداشت بکنید، ولی میدونم صحیحه هست. بله این شما سردتون سا سگه دولاد فیخم بر گرمش بله ارسان خواهدتون که محضر مبارکتون که در مقابل این دیدگاه، یعنی دیدگاه آخوند خراسانی و محقق عراقی، البته بزرگان دیگری این سمت ایستادن، مثل میرزای نائینی علیه الرحمه، به تبع ایشون شاگردشون مرحوم آیت الله خویی، و باز به تبع این دو بزرگوار مرحوم آیت الله شهید صدر. اینها این مسئله رو عقلی میبینن در مقابل آخوند و محقق عراقی که لفظی میدیدن، اینها عقلی میبینن. و بیان نائینی رو شما در تقریرات او میتونید مشاهده بکنید، هم در فوائد الاصول جلد دو صفحه 455 اونجا میتونید ببینید، بیان مرحوم آقای خویی رو هم در المحاضرات جلد 5 صفحه 3 و 4 اونجا میتونید مشاهده بفرمید. اما مرحوم امام خمینی، مرحوم امام خمینی، ایشون آمدن ارسون خاطرون که نه قول اول رو گفتن نه قول دوم، یعنی نه این مسئله رو مسئله لفظیه میبینن که لذا عنوان بحث رو ما اصلا دلالت بگذاریم، نه این مسئله رو عقلیه میبینن که ما صرفا از اقتضا استفاده کنیم. ایشون عنوان رو گذاشتن الکشف، کشف، تعبیر کشف به کار بودن. تعبیر ایشون در مناهج الوصول این طور هست که ان النهی عن الشیء هل یکشف عن فساده، تعبیر اینه ان در مناهج الوصول، ان النهی عن الشیء هل یکشف عن فساده. خب اگر ما این طور بگیم، تعبیری که ایشون به کار برده است مناهج الوصول جلد 2 صفحه 150، تعبیری که ایشون به کار برده، خب ما بگیم که تعبیر عامی است که یشمل هم دلالات لفظیه را و هم لوازم عقلیه را، یشمل به عمومه الدلالات لفظیه و لوازم العقلیه، هر دو رو در بر گرفته است. ما اون چه که به ذهن قاصرمون میاد این هستش که لفظیه محض نگیم این رو، یا عقلیه بگیم یا اعم از لفظیه و عقلیه اعم، اما لفظیه محض نباشد، چون نمیشود اون بود عقلیش رو انکار کرد، اینو نمیشه انکار کرد. اما اینکه حالا آیا مثلا بگیم که لفظی هم هست یا نه، اون محل اشکاله. به هر حال به حسب مقام بحث که مقام دلیل عقلی هست، البته ما به اون قسمت عقلیش کار داریم، این برای ما محل بحث هستش. خب این یک مطلبی که اینجا وجود دارد. نکته دیگری که ما باز عرض کردیم این بود که این نهیی که اینجا مطرح شده است، این تحریمی است یا اعم از تحریمی و تنزیهی. خب باز اینجا هم یه مقداری اختلافی وجود دارد، یعنی ما بگیم النهیو، این نهی به معنای مرجوحیت، اعم از حرمت و کراهت. حاجا اون دراری که بیشتر پیچش کنید، تأثیر چندانی در سرماگرما نداره، منتها جنبه روانیش موثره. نورش که زیاد میاد داخل آدم فکر کنه خیلی بادم داره همراهش میاد. خیلی خوب، محضر مبارکتون که این، آیا این مرجوحیتی که اینجا هست مدلول نهیه، آیا این بفرمایید که فقط حرمت یا کراهت. اون چه که باز به ذهن قاصر ما میرسد همین هستش که ما بگیم این اعمه، اعم از حرمت و کراهت هستش، یعنی اعم از نهی تحریمی و تنزیهی. آخوند خراسانی علیه الرحمه ایشون هم همین بیان رو دارن در کفایه، که باز دیدید در کفایه مطلبشون رو، من فقط یه خط از عبارتشون هست میخونم که میفهمن که ظاهر و لفظ نهی و این کانه هو نهی تحریمی، ظاهر لفظ نهی اگرچه نهی تحریمی است، الا ان ملاک البح یعم تنزیهی. بله عبارت تموم شد. بله یعم تنزیهی، این شامل تنزیهی هم عرض محضرتون که می شود. این بیان ایشون هستش که می فرمان که ما بحثی که اینجا داریم بحث از تنافی موجود میان نهی و صحت این نهیم که داله بر مرجوحیت باشد به معنی اعم خودش، اگرچه ظهور اولش در حرمته و این دلیل نداره که بخوایم اختصاص به حرمت مختص به حرمت در نظر بگیریم، شامل تنزیهی هم میشه. باز مرحوم امام هم در مناهج الوصول جلد 2 صفحه 151 ایشون هم نظر مبارکشون همین هست که این نهی شامل نهی تنزیهی هم میشه، یعنی کراهت رو هم در بر میگیره، الا اینکه در مقابل بعضی ها نه اینجا پافشاری کردن که نه فقط کراهت، اونم فقط حرمته، کراهت در بر نمیگیره. باز سروران معظم، خب اینا شما حلقات رو دیدید، اگر یادتون بیاد شهید صدرم در حلقات عنوانش این بود اقتضاء الحرمه للبطلان، ندارد اقتضاء النهی للبطلان، اقتضاء الحرمه للبطلان، یعنی تو همون تیتر همون عنوان موضعش مشخص کرده. بحثی هم که مطرح میکنه همش همینه، حرمت نه کراهت، فقط حرمت، عنوان اینه اقتضاء الحرمه للبطلان. بحث هم به همین ترتیب پیش میره و این نکته مد نظر مبارک ایشون هستش که بر اینطور. خب حالا این تا اینجای مطلب که در حقیقت تکمله‌ای بود بر اون بحث جلسه گذشته. حالا از این که عبور بکنیم ما بگیم که خب تکلیف در این مسئله چیست؟ ما چی میخوایم بگیم؟ ما میخوایم بگیم که در حقیقت آن عملی که، خب حالا اینم اول مشخص بکنیم که در گام نخست ما اول بیایم از عبادت بحث بکنیم، حالا معامله بماند بعد، عبادت از عبادت بحث کنیم که آیا نهی متعلق به عبادت، آیا این بفرمایید که مستلزم یا مقتضی یا کاشف یا دال، حالا به هر مبنایی که شما در نظر بگید، از فساد اون عبادت و بطلان اون عبادت هست یا نه؟ صحت و فساد رو هم که ما تعریف میکنیم تعریف به لازم میکنیم، یعنی لازمه صحت این استش که این یمکن الاکتفاء بالعمل فی مقام الامتثال، یمکن الاکتفاء بالعباده فی مقام الامتثال، و بطلان هم و فساد هم یعنی این که لا یمکن الاکتفاء بالعباده فی مقام الامتثال. این واضح هست که این تعریف به لازم است، یعنی لازمه صحیح بودن این هست که ما میتونیم به همون اکتفا بکنیم، مجزی داخل وقت اعاده نمیخواد، خارج از وقت قضا نمیخواد. لازمه فساد هم این هست که نه اون اکتفا بهش ممکن نیست، داخل وقت اعاده میخواد، خارج از وقت قضا میخواد. دیگه اینا رو هی تذکرم ندیم، دیگه واضح است که حالا عبادات بعضیا زمانمند هستن، زمانی هستن، زمان خاص و محدود و محدد دارن، لذا داخل وقت و خارج وقت اینجا معنا میده. یه جایی نه اصلا بالاصاله زمان خاص ندارن، لذا اصلا قضا معنا ندارد دیگه، حالا اگر باشد هم اعاده مثلا مطرح باشد یه چیز از این قبیل. بگذاریم، به هر تقدیر ما این چرا تعریف به لازم میکنیم؟ برای اینکه راحت تره، بحث بهتر پیش میره. حالا ما کلی معطل شیم در اینکه آقا صحیح و فاسد در عبادات یعنی چی؟ نه لازمش عکس میکنیم، همینم به درد ما میخوره، یعنی در مقام استنباط احکام همین مقدار برای ما لازم هست و ما با همین مقدار کارمون راه میفته. خب حالا عبادت نهی بهش تعلق بگیره، اول سوال این است که ما هی العباده، اصلا عبادت چی؟ عبادت چی؟ خب معمولا وقتی میگن عبادت، این عنوان عبادت رو تقسیم میکنن، یکی العبادت رو بالمعنى الاخص و دیگری العبادت رو بالمعنى الاعم. العبادت رو بالمعنى الاخص ای ما یشترطو فی صحتها قصد القربه، ما یشترطو فی صحتها قصد القربه، عرض میکنیم امور تعبدی تقربی قصد قربت میخواد. این میشه عبادت بالمعنی الاخص، یعنی اموری که اساسا واقع نمیشوند صحیحن صحتی ندارند مگر اینکه با قصد قربت باشن، وگرنه واقع نمیشن، اگر نه واقع نمیشن. یعنی شاید صورت و ظاهر عمل رو شما انجام بدید، اما این در واقع اون صلات نیست، صوم نیست، اونی که خداوند خواسته نیست. اما العبادت بالمعنی الاعم خلاف اینه، ما لا يتوقف حصول اثره المرغوب فيه على قصد القربه، ما لا يتوقف حصول اثره المرغوب فيه على قصد القربه و ان صح ان يقع قربيا، و ان صح ان يقع قربيا. بله البته میشه با قصد تقرب انجام داد و طبیعتا ثوابی هم برش مترتب میشه. خب اینجا که ما میگیم عبادت، کدام یک از این دو مد نظر هستش؟ لا شک ولا شبهه، این که عبادت بالمعنی الاخص که محل بحث هست، این که شکی درش نیست. وقتی ما میگیم آیا تعلق نهی به عبادت مقتضی فساد و بطلان اون هست، این که قطعا عبادت بالمعنی الاخص داخل در بحث هست، این داخل در موضوع بحث ما هست. انما الکلام در عبادت بالمعنی الاعم. اینجا بعضی آقایون مطرح میکنن که نخیر، عبادت بالمعنی الاعم این از محل بحث خارجه، از محل بحث خارجه. چرا؟ چون اینجا ما قصد قربت لازم نداریم، قصد قربت ما لازم نداریم، همین که کار انجام بشود کافیه و لذا مشکلی از این جهت بار نمیشه. من البته هنوز ملاک این که اصلا این که نهی مقتضی فساد هست ملاکش چیه رو عرض نکردم، که قبل از اینم خوب بود عرض میکردم، منتها حالا اشکال نداره الان عرض میکنیم. منتها قبل از اینکه ما اونجا برسیم، عرض ما اینه، ببینید شما یه وقت هست میگید که عبادت بالمعنی الاعم، یه وقت هست میگید الاکل، اینا دوتا چیزه. وقتی میگید العبادت بالمعنی الاعم که شامل اکل به قصد قربت میشود، شما یه عنوانی رو اخذ کردید که این عنوان مستلزم قصد قربت، اصلا بدون قصد قربت نمیشه. خوردن به خودی خود که عبادت نیست. چه زمانی به او عبادت صدق میکنه؟ زمانی که با قصد قربت باشه. به محضی که قصد قربت برش صدق کرد، اون وقت محل بحث ما شامل مشمول محل بحث ما میشه، مشمول عنوان بحث ما میشه. عرض من واضح آقا؟ یه وقت از شما میگید که اگر نهی بشود از خوردن، ما نخور مثلا، دقیق میگوید آقا این خوردن من باطل یا باطل نیست، مثلا میگم باطله لذا اعاده لازم داره، اطلا من بخوری اطلاعتون که این که میگم معنا ندارد، یعنی چی؟ حالا فوقش حرامه دیگه، فوقش حرامه دیگه، حالا نه بخوری عمل حرام انجام میدی ها. اما چه زمانی ما داریم ازش بحث میکنیم؟ اون زمانی که شما این خوردن رو به قصد قربت انجام بدی، یا قب علا خدمتی که جوارحی، بخوام قوت بگیرم برم خدمت بکنم به خلق خدا، به خدا اینه خدمت بکنم سلمنا، حالا قصد قربت میکنی، میگه خدایا فقط به خاطر تو، حالا انشالله که راست بگیر، عرض منظرتون خدایا به خاطر تو، عرض منظرتون که به این قضا رو میخورم، به قصد تقرر به تو این قضا رو میخورم ها، که قوت پیدا کنم برم عبادت تو رو انجام بدم سلمنا. عرضم خواهدتون که اون لحظه شما میگید عبادت دیگه، عبادت بالمعنی الاعم. خب همون لحظه مشغول بحث ماست و همون وقت هم است که قصد قربت درش لحاظ میشه. لذا بنده گمان میکنم این بحث خیلی بحث چیزی نیست، پرفایده نیست، قلیل الجدواست. به هر حال اگر عبادت شد، چه بالمعنی الاخص چه بالمعنی الاعم، یعنی قصد قربت میخواد و لذا در محل نزاع ما وارده، و اگر عبادت نیست، چه بالمعنی الاخص عبادت نیست، چه بالمعنی الاعم عبادت نیست، از محل بحث ما آقا چی؟ خارجه. لذا اینجا خیلی ما توقفی نباید داشته باشیم و خیلی راحت باید مطرح بکنیم که درستان خواهدتون که این در محل بحث ماست. این که شما مثال بزنید آه غسل و ثوب مثلا لصلاح مثلا، این چه مثالیه؟ خب بله، شستن لباس برای نماز، البته نماز طهارت میخواد، اونی که شرط نمازه طهارت و ثوبه، طهارت و ثوبه. بله شستن لباس لازمه، اما این لازم تعبدی نیست، توسلیه ها. و چه کار دارم اصلا این لباس خودم بشورم، دیگری بشوره، خودش بیفته تو آب شسته بشه فلان، اینا لزوم ندارد انسان خودشو درگیر این امثله بکنه. همین که گفتیم ملاک اینه، اگر چیزی عبادت بود چه بالمعنى العام چه بالمعنى الاخص، این محل بحث ماست. شما میگید ای پس یعنی تمام افعال عالم که میشود با قصد قربت عبادت بشه در محل بحث ماست؟ میگیم نه خیر، همه افعال عالم که قصد قربت درش نباشه از محل بحث ما خارجه، اما همه افعال عالم که بسه قصد قربت باش کرد داخل در بحث ماست. این دیگه خیلی فکر نمی کنم کجای بحث داشته باشم. لکن حالا سخن در نیست که حالا به هر حال اینو من عرض کنم، کاش دورتر عرض کنم، حالا مهم نیست که الان میگیم، شما میتونید که قبل از این در نظر بگیرید. عرض کنم خاطرتون که اساسا ملاک چیه؟ ملاک این که یالله شاد ظاهرن تمام شده بودیم. ملاک اینه، بله اصخایی میکنم موتور اون بر از خواهر بود انشالله روشنش باید کرد فرد. عرض کنم خاطرتون که ملاک چیه؟ ما ملاکمون چی هست برای اینکه میگیم که نهی اقتضاء فساد عبادت دارد؟ ملاک خیلی ملاک ساده است، خیلی ما اینجا خودمون رو نگران نمی کنیم، و اون ملاک ما این هستش که یستحیل التقرب بالمبعد، خلاص یستحیل التقرب بالمبعد، نمی شود به خداوند نزدیک شد و تقرب جست به خداوند به وسیله یه امری که مبعده. البته اینجا قرب و بعد معنوی مطرح است، عرض محضرتون که نه بفرمایید که قرب و بعد مادی و مکانی، این که واضحه، لکن در این حال من باب تشبیه معقول به محسوس، خب شما فرض بفرمایید که میخواید به سمت شهری برید، دقیقا در جهت خلاف اون حرکت بکنید، خب نمیرسید به اونجا. هر چی هم سریع تر برید و هر چی هم بیشتر برید، این عرضم خواهدتون که شما رو فقط دورتر میکنند، لا یزیدکم الا بعدا، این فقط هی شما رو داره دورتر میکنه. آقا سریع تر برو، دیرمون شده، هی بیشتر گاز بده، خب هی دورتر میشید. دقت میفهم چرا؟ این واضحه، عرضم خواهدتون که البته این سفر مکانی نیست، معنوی میگوش که بعد منزل نبود در سفر روحانی، عرضم که حالا کدوم روحانی نمیدونم، ولی در سفرهای روحانی ظاهرا بعد منزل نیست، چون اصلا از دفتر شدن بیرون نیاد که بعد منزل ندارد، که یا تو همون منزلشه معمولا یا تو دفترشه، لذا بعد منزل نداره ایشون اصلا. که حالا به هر حال سفر روحانی اینطور میگن، از معمولا از قدیم هم همینطور بوده، محضر مبارکتون که بله. حالا این در معنویات هم همینطوره، ما یه چیزی میدانیم که مولا از این بدش میاد، مورد بغض مولا هستش، مبغوض مولاست. من میگم همین کاری که مولا از این منزجره، از این بدش میاد، مورد بغض او هست، انجام میدهم برای نزدیک شدن به او. هیچ انسان عاقلی چنین حرفی نمیزنم. یک کسی مثلا میخواد دیدن کسی برد او رو خوشحالش بکنه، بعد یک رفتاری انجام بده یا یک لباسی بپوشه یا یک مثلا کاری انجام بده که او رو ناراحت بکنه، هیچ انسان عاقل این کار انجام نمیده، مگر حکیم نباشه، مگر عاقل نباشه، وگرنه اگر عاقل باشد چنین کاری انجام نمیده. مثلا افراد میرن عیادت بیمار، خب سفارش شده است که عیادت بیمار باید کوتاه باشه، طرف اذیت نشه، شما رفتی عیادتش بعد یه کاری میکنه ناراحتش میکنه، خب رفتی خوشحالش میکنه و ناراحتش میکنه، خب این نمیشه. عرضم خواهدتون که یا برن تسلی بدن، یا آقای میگفت که پدر شهیدی بود زمان جنگ، عرضم خواهدتون که پسر شهید شد، مردم همه جمع شدن تو خونش قبل از ظهر بود، بعد میگفت من آقای رفته تو آشپزخونه چای درست کنه، من رفتم سراغش دیدم داره گریه میکنه، پدر شهیدش گریه میکرد، گفت تسلیت گفتم خدا رحمت کنه، حالا اون جایگاهش که بالاست فلان، از حرفا شما ناراحت نباشید، گفت نه آقا من برای اون گریه نمی کنم، بله اون که خوش به حالش، اون از که بهشتی شده فلان. من گریم از اینه که الان این جمعیت آمدن تو خونه من، هیچی تو این خونه نیست من از اینا پذیرایی کنم. آمدم نگاه میکنم حتی قند نداریم، من چایی به اینا بدم، اینا حتما نهارم از من میخوان، من چیکار بکنم؟ نمیگم خدایا من متحیرم چیکار بکنم. اون پسرم که خود رفت بهش، خیلیم خوش به حالش، گفتم عجب اوضاع اینطوری. رفتم سریع از منزل و از همسایه شد چای و قند اینا آوردیم و درست کردیم فلان داریم خوردن. بعد آقایم بفرمایید انشالله در فرصت های آینده بله مراسم رو اعلام خواهیم کرد. اون بعد که این بنده خاک پدر شهید آرام شد صحبتتون که بگذاریم به هر تقدیر. این شما رفتی به اون تسلی خاطر بدی یا رفتی منزج آزارش بدی اذیتش بکنی؟ اینو هر عاقلی میفهمه، این خیلی عجیب و غریبی نیست. ما بگیم یستحیل التقرب بالمبعد، این مقدار گمان میکنیم که کافی باشد که ما از محضر محرکیم چندی که مبعده است. ما کسی بگد که آقا این به هر حال درست نهی تعلق گرفته، اما لعل ملاک وجود داشته باشد، ملاک وجود داره، اصل اون ملاک مصلحت و محبوبیت وجود داره، لکن نهی که آمده جلوشو گرفته. ما میگیم ما اینو تعقل نمی کنیم، نمی فهمیم یعنی چی این حرف، این حرف و معناشو نمی فهمیم. دقت می‌کنم چه حرف کنم؟ مگر ما ملاکات رو از کجا می فهمیم؟ ما که دسترسی به عالم واقع نداریم که ظاهرن، ما ملاکات رو از همین تعلق امر و نهی ها می فهمیم. امر تعلق گرفت میگیم حتما ملاک مصلحت درش هست، نهی تعلق گرفت از مثلا تو که بعد جواب بفهم بشینید اینطوری سختتون هست، بله خواهش می‌کنم اینطوری که اذیت بشید. بعد مثلا تو که نهی تعلق گرفت این میگیم که این از مثلا تو که ملاکش این هستش که مثلا مقصد داشته است. وقتی نهی تعلق گرفت این منهی عنه واقع شد، یعنی مبغوزه، یعنی ملاک خیری ملاک خوبی درش وجود چی آقا نداره، داشتم از بین رفته، این مال قبل از تعلق نهی بوده. حالا که نهی تعلق گرفت از منظرتون که دیگه اون ملاک وجود ندارد، اینا قابل جمع نیستن با هم دیگه. به هر حال شما میگه آقا ایشون سابقا از این گل خیلی خوشش میومده، حالا جدیدن متنفر شده، من به اعتبار سابق براش میبرم، قطع میکنی چه حرفی کنم؟ یا بله این درسته، الان چون بیمار شده این گل براش مضر، یه گردی داره، این گردش استنشاق کنه حالش بدتر میشه، ولی از اصل این گل خیلی خوشش میاد، از اصل این گل خیلی خوشش میاد، رنگش رو بوی این گل رو خیلی دوست داره، من به این اعتبار براش میبرم. یه معنا ندارد این حرفا، عرضم خواهد شد که الان منهیون عنه، لذا همین الان مبغوض اوست و ما نمیتونیم به وسیله امری که مبغوض هست به مولا نزدیک بشیم، همین مقدار کافی هست. دیگه اون بیانی که آخوند خراسانی علیه الرحمه دارن که ایشون میگن که مثلا فرض بفرمایید که این، حالا اون بذار بیانش برن از کنم چون مثلا مطلب بازم قاطی بشه دیگه، آقایون یا خدا نکرده چی بشه، اصلا حالا فعلا همین مطلب عرض کنم. پس ما ملاک رو این قرار میدیم، میگیم که المبعدو لا یکاد یمکن ایکونه، بفرمایید که مقربا. و حالا وقتی ملاک رو ما این طور قرار دادیم، ملاک رو این طور قرار دادیم، اون وقت است که ما میگیم که بفرمایید که شما نمیتونید ها، نمیتوانید به وسیله امر مبعد، نمیتوانید به وسیله امر مبعد قصد قربت بکنید. همین بیان خودش به روشنی نشون میداد که در صورتی قصد قربت متمشی نمیشود، ها اینطور بگیم، بگیم قصد قربت از انجام فعل منهی عنه و مبعد و مبغوض اصلا متمشی نمیشه، اصلا نمیاد قصد قربت، شوخیه، جوکه، اصلا معنا نداره. دقت میکنید جواب من؟ مثل اینکه شما میدونید یک کسی از یه قضای متنفره، اصلا ببینه حالش بد میشه، شما میگی برم به این محبت بکنم این قضا رو بذارم جلوش، همه به شما میخندن یا شماتت میکنن شما رو که آقا شما یا داری شوخی میکنی یا یه خبسی داری چیه که میخوای اذیتش بکنی. ها خب این بیان اختصاص به کسی دارد که عالم به حرمت باشد، عالم به نهی باشد، عالم به مقبوضیت باشد. اما اگر کسی عالم به نهی نبود، عالم به مقبوضیت نبود، چرا قصد قربت متمشی میشه؟ در جایی که شما فکر میکنید فلانی به همچین وسیله‌ای نیاز دارد، این وسیله رو دوست داره، علاقه منده، واقعا از عمق جان با محبت اون وسیله رو براش تهیه میکنی و روش میبری و اصلا احساس هم میکنی با این کار چقدر داری به اون نزدیک میشی، در اینی که نه از قضا اون متنفر بوده. در صورتی که انسان جاهل به نهی باشد این ملاک جریان پیدا نمی کند، فقط جایی رو دربر میگیرد که انسان عالم باشد به هر مثلتون که حرمت. در این صورت ما بگیم که این ملاک اینجا متمشی میشه و بیان میشود. خب حالا با این بیانی که عرض کردیم، البته این شامه هم نهی تحریمی رو در بر میگیرد هم نهی تنزیهی رو در بر میگیرد. خب نکته دیگری که اینجا وجود دارد این است که کسی بگه آقا این علاوه بر نهی نفسی نهی غیری رو هم در بر میگیره یا نه نهی غیری رو ارسان خواهدتون که در بر نمیگیره. ما بگیم علا فرض این که به خودی خود این نهی غیری رو هم در بر بگیره، اگر ما اساسا نهی غیری رو قبول نداشته باشیم، دقیقا می کنید شرط کنم لقائل ان یقول، که اگر شما مقدمه حرام رو حرام ندانید یا بگید مقدمه حرام رو مقدمه منهی عنه رو منهی عنه ندانید، لذا ارسون خواهدتون که این ملاک در مقدمه حرام یا در بفرمایید نهی غیری جریان پیدا نمی کند. پاسخ میدیم نه اینطور نیست، چون ممکن است ما نهی غیری رو قبول نداشته باشیم اما مبغوضیت غیری رو قبول داریم. مبغوضیت غیری یعنی چی؟ یعنی این که ما میگیم مقدمه حرام درست حرام نیست، اما من حیث انها مقدمتون للحرام مبغوضه، درست خودش حرام نیست به خودی خود، نهی مستقیم به او تعلق نگرفته اما مورد بغض که هستش. و ما اینجا مطلب رو بردیم دائر مدار بعد و قرب مولا کردیم. من چطور یه امری که مورد بغض مولاست، البته نه در حدی که بخواد بفرمایید که حکم حرمت برای او صادر کنه، اما از آن جهت که مقدمه یه حرامی هست مورد بغض اوست، چطور میخوام مولا نزدیک بشم به وسیله یه همچین عملی؟ بگم اینجا را هم دربر میگیرد و شامل یه همچین موردی هم میشود. به همین مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بله بگیم مبغوضیت ام از حرمت بودنش که واضحه، چون میتونه مبغوض باشه و مکروه باشه، مبغوض باشه و مکروه باشه، منتها حتی ما میخواییم بگیم از اینم امه، یعنی میتونه مبغوض باشه اما نه حکم حرمت داشته باشه نه حکم کراهت داشته باشه. خب یعنی یه چیزیست که حتی به حد حکم صادر کردن نرسیده، به حد حکم صادر کردن نرسیده، مبغوضیتش دائر مدار همین مقدمیتش بر امر غیر، فی حد نفسه هیچ حکمی نداره، اما چون مقدمه شده است برای حرامی، خب مقدمه ایست که ما رو میرسوند به اون حرام، از این جد مورد بغضه و این بغض هم از اون زل مقدمه ترشح کرده است به مقدمه، این به خاطر بغض او بوده.
تو
نه نه یکی بیشتر نیست، نه نه اینطور نیست. بعد